این حال این که با ما دوستی رفاهت میکرد، حتی شبها میرفتیم گردش و رستوران و فلان و مدان، اما از اون طرف هم گزارشاش به مصدق میداد. حتی یه روز چون گزارش های محرمانه میامد زیر دست من در شربانی، دیدم که یه گزارشی هست که به مصدق داده شده، حالا مصدق نخست وزیر بود اون موقع، و رونوشتشو برای رئیس شربانی فرستاده بودن. در اون گزارش نوشته بودن که تیمسار کمال ما رو در آستینش نگه داشته و فلان کس بانخش سپه بود زاهدیه و حساس ترین نقطه شربانی هم نشسته. این گزارش که من دیدم، قاعدمون این بود که هر روز گزارش محرمانه که می آمد به من اجازه داده بودن که باز کنم بخونم و اینا رو خلاصه کنم و یک توشه بذارم ببرم برای رئیس شربانی. اون روز که این گزارش من خوندم، سایر گزارش ها رو باز نکردم، یه استعفا نوشتم، این گزارشم رو گذاشتم و گذاشتم توی پوشه. اون یکی گزارش ها بسته بردم پلوی رئیس شربانی که تیمسار کمال بود. برداشت و اول که نگاه کرد گفت که چرا این گزارش ها رو خلاصه نکردین؟ گفتم به دلیل اون صفحه رو. برداشت صفحه رو استعفا بود. گفت چرا؟ گفتم به دلیل اون صفحه زیر. صفحه زیر که برداشت خوند اینا، گفت اتفاقا امروز صبح من پلو آقای مصدق بودم، همین جریان رو گفتن. من گفتم که نه، من به فلان کس اعتماد دارم، باید باشه.
آقای مصدق نقشی داشتن در اصلا تعیین و یعنی چطور شد مثلا تیمسار زاهدی اصلا رفتن از شربانی و آن افرادی که جای تیمسار زاهدی آمدن مصدق در اومدن اینا نقشی داشتن؟
اولا تیمسار زاهدی از شربانی که رفتن، پس از مدت کوتاهی شدند سناتور و بعد شدند وزیر کشور دکتر مصدق. خیلی با مصدق همراه بودند، کمک کردند
به دوره نخست وزیری اول مصدق.
بله، خیلی با مصدق همکاری میکردند و کمک میکردند و حقیقتا فکر میکردن که مصدق راستی داره خدمت بزرگی رو انجام میده. اما پس از مدتی چیزهایی براشون ثابت شد.
یعنی چه حادثه خاصی بود که نظرشون رو برگردوند از مصدق؟
والا اونا یه چیزهای شخصیه،
بس مسئله سیاسی نبود. به اون صورت
مسائل سیاسیش این بود که مصدق ظاهراً خب نفت و ملی کرد، اما نتیجهش ورشکستگی ملی کرد. تیمسار زاهدی شروع کردن به مخالفت با مصدق، حتی پشت تریبون مجلس. اون موقع مجلس سنایی ساخته نشده بود، مجلس سنا همین در مجلس شورا تشکیل می شد، یه روز مجلس شورا بود یه روز مجلس سنا. در همونجا یک کیف بزرگ بردن و اسنادی که بر علیه مصدق تهیه کرده بودن اونجا ارائه دادن و از فردای همون روز مصدق دستور داد که فرانکس رو بگیر.
تا قبل از اینی که تیمسار زاهدی مخالفت بکنن با مصدق، آیا ارتش موافق بود با مصدق؟ یعنی آیا تیمسار زاهدی نقش اساسی داشتن در این که ارتش رو
بله، ارتش خیلی موافق تیمسار زاهدی بودن و ارتشی ها به طور کلی احترام عجیبی تا همین اواخر هم احترام عجیبی راجع به ساعدی داشتن.
دقیقا دقیقا تیمسار زایدی بود که عبکش از مصدق تاروند
جدا کرد. حتی یک روز من یه منظره دیدم که هیچ فراموش نمی کنم. موقعی بود که رزمارا نخست وزیر بود، رزمارا ارتشبد بود، زاهدی سرلشکر بود، اون موقع هنوز سپهبد نشده بود. منزل من و مرحوم سپهبد زاهدی دیوار به دیوار بود در خیابان ولی‌آباد. یه روز من آمدم میخواستم برم ده، با جیب بودم و دیدم که تیمسار زاهدی دم در ایستاده. سلام علیکم کردیم و بعد گفتن که کجا میری؟ گفتم دارم میرم ده. گفتن میتونم خواهش کنم که منو برسونی دم سنا؟ اون موقع میگفتن سنا. گفتم که با جیب؟ گفتم بله اشکالی نداره، من نظامیم. گفت بفرم. سوار کردم و آمدم دم مجلس، اونجایی که قنادی یاس هست. گفتن همینجا پیاده کن، من خودم پیاده میرم اون قسمت. پیاده کردم و ایشون که رفتن من دیدم اتومبیل نخست وزیری ایستاد و رزماران پیاده شد، اونم اون روز میخواست بره توی مجلس صحبت کنه. من مخصوصا ایستادم، اون موقع هم خیابان خلوت بود، میستادین اهمیت نداشت، هر جا پارک میکردیم. خواستم ببینم که برخورد این دوتا چون با هم باطنان مخالف بودن چیه. من دیدم که رزمارا پیاده شد، خدا شاد، دست بالا، قدم سلام، تقریبا 10 قدم آمد تا رسید به سپهبد زاهدی و اونجا چست کرد، سلام علیک کردن و سپهبد جلو انداخت و رفتن توی مجلس. احترامشون اینجوری بود.
علاقه ای که ارتشی ها به تیمسار زاهدی داشتن از کجا می آمد؟ یعنی چه چیزی اینو ایجاد کرده بود؟
سپهبد زاهدی درست بوده که نظامی بود، مقتدر بود، اما در عین حال رئوف بود، به زیر دستاش خیلی رسیدگی میکرد. من چند مورد دیدم که واقعا بهش ایمان آوردم. اولا نوکرها، یعنی اون چیزهای گماشته هایی که 20 سال 30 سال پیش خدمت میکردن بهش، میامدن اینا رو بغل میکرد، میبوسید و خیلی باشون خوب رفتار میکرد. و یکی از محاسن سپهبد زاهدی این بود که یک کلمه فحش از دهان این در نمیامد. خیلی واقعا این عجیب بود، چون نظامی های اون موقع فحش دادن براشون یه چیز پیش با افتاده و عادی بود، اما اون به کسی که اوقاتش تلخ می شد اینا می گفت زوغلی، زوغلی فوشش بود، اینطور بود. و توی همین اصل اون اطرافیانش خدمتگارا اینا بهش علاقه داشتن. حتی یه روزی اون موقعی که رئیس شربانی بود، من وارد اتاق که شدم گفتن که به من می گفتن پرویز، گفتم پرویز امروز میخوام از تو یه خواهش بکنم. گفتم هم بفرمایید، خواهش چیه؟ گفتم نه، راجع به این موضوع به خصوص میخوام خواهش کنم. گفتم بفرمایید. دست کردن کشوشون کشیدن، یه دونه پاکت بود، دیدم پاکت زخیمیه نسبتا. گفتن که دلم میخواد اینو خود تنهایی ببری به این آدرس بدی. چشم. آدرس خوندم، دیدم که این خیابان بوزرجمهری. خلاصه خودم سوار شدم و تنهایی رفتم اونجا و یه کوچه بود که تو کوچه ماشین نمی رفت، ماشین گذاشتم سر خیابان و پیاده رفتم و پیدا کردم یه خونه بود از اینه که دپل باب داشت، حتی زنگ اخبار نداشت. زنگ دپل باب کردم و یه خانم مسنی با چادر آمد و سلام کرد و گفت چیکار دارین؟ گفتم با این آقا کار دارم. گفت مریضه. گفتم اشکال نداره، من میام این پاکت رو میدم میرم. گفتم خیلی خوب یه خوش صبر کنی. یه کمی ایستادم اونجا و بعد رفت تو مثلا یه خورده مرتب کرد اونجا رو، آمد و گفت بفرمایی. آمدم دو تا پله میخورد حیات میرفت پایین، یه حوض گردی اون وسط داشت که نصف آب داشت، روبرو یه اتاقی بود که پله میخورد، چند تا چهار پنج تا پله میخورد میرفت توی اتاق. رفتم دیدم که یه گیلیم انداختن اون بالای اتاق، یه نفرم اونجا خوابیده، یه پیر مردیه و مریضه. رفتم و سلام کردم بهش و گفتم که شما تیمسار زایدی رو میشناسین؟ عشق همینجور سراسیر شد، یادم نمیره همینطور اینجا عشق میره. گفت اون افسر ما بود، من زیر دست اون کار کردم، خدا طول عمرش بده، اون خیلی آدم خوبی بود، شرکت تعریف کردم. گفتم این پاکت رو برای شما فرستادن، پاکت پول بود، اون گذاشتم و آمدم. خب ببینین این یه آدمی که زمان جوانیش این خدمت کرده بهش، شنیده بود که این مریض و چیزی نداره، این پول رو به وسیله من و مخصوصا گفتن که به کسی هم باید نبرد که نبینند، اینا محرمانه باشه که اون مثلا خجالت نکشه. اینجور چیزا باعث می شد که اشخاص بهش علاقه پیدا می کرد. دروغ نمی گفت، این بزرگترین حسن بود. و بعد دکتر مصدق دستور تعقیب سپه بود داد. اول سپه بود رفت متحسن شد در مجلس شورای ملی، دست خیلی هم دست دلباز بود سپه بود، واقعا اون دست دلبازیش هم یکی از باعث پیشرفت کارش بود. اصلا پول به نظرش هیچ وقت نمیاد. من رفتم دیدنشون توی مجلس، گفتن که پول ندارم، برای من پول بیار. چشم. حالا ما وارد مجلس که می شدیم، ما رو بازرسی بدنی می کردن که مثلا پول نبریم و اینا. دو تا دختر من دارم، فقط هم دو تا دختره. رفتم شیرنی، من فنادی نوشین شیرنی خریدم از این جبه های بزرگ، زیرش رو اسکناس چیدم، روشم شیرنی. من بستم، یک دادم دست این دختر، یک دادم دست این دختر، اینا رو برداشتیم بردیم. دم درم نگاه کردن شیرینی بود، بردیم دادیم. و اونجا هم که بود همینطور بزده بزده بخشش میکرد، تا اینکه مصدق گفته بود که همونجا بگیرنش. از اونجا دیگه سپه بود متواری شد، گاهی این خونه گاهی اون خونه اینا.
بعضی میگن که ایشون با پدر بنی صدر آشنایی داشتن و یه مدتی منزل ایشون در همدان
نه.
بودن
آشنایی داشتن. پدر بنی صدر رو من خودم هم دیده بودم، آدم قد بلندی بود، ریشی داشت و عمامی و هر دفعه می آمد. اون موقعی که مرحوم سپه بود رئیس شهربانی بود، اغلب می آمد اونجا. هر وقت می آمد یک دونه از این دستمال های یزدی داشت، باز می کرد توش درخواست، به این زمین بدیم، به این خونه بدیم، به این پول بدیم، فلان اینا همیشه هم اینجور. اما خونه اون هیچ وقت نرفتن، برای خاطر اینکه اون همدان بود و اونجا و خونه اون جایی نبود که مرحوم سپه بود بره. و اتفاقا از این خانه به اون خانه من می بردمشون.
چرا مصدق این مرتبه فشارشو بیشتر کرد که حتی تحسنشون هم تموم کنه و حتما بگیردشون؟
برای اینکه پشت تریبون سنا سپهبد گفته بود که با این ترتیب مملکت نمیشه اداره کرد، من خودم حاضرم اون مملکت اداره کنم.
یعنی مصدق اینو در حقیقت یک
اعلام خطری به مصدق بود و
فهمودین که شما خونه به خونه میدونید.
ماده اول اتهام بنده که الان فوتوکوپیشم دارم اینه که سپهبد زاهدی را از خانه به خانه می برده. اینم یک مورد جرم بنده است.
و حالا شهربانی واقعا ایشونو تعقیب می کرد؟ یعنی واقعا به حکم نخست شهربانی فقط ظاهر می کرد؟
ظاهرسازی می کرد برای خاطر اینکه همین با سرهنگ نادری روزی که مثلا منو میدید میگفت که ما امشب میایم فلان جا که سپهبد هست، من آنم میرفتم سپهبد میبردم جای دیگه، اینا میامدن اونجا و اونجا رو بازرسی میکردن، اینا
یه گزارش من نخست
وزیر میدادن. و حتی یک شب از یه خانه بود در خیابون شمران، حالا صاحبخانه رو نمیخوام بگم، از اونجا برده هیچ جام نداشتیم، این آخرا بود. من گفتم کجا بریم؟ گفتن که بریم حسارت با خودشون. گفتم دیشب آمدن اونجا، اونجا رو زیر رو کردن. اینا برگشتن گفتن که راه دود زده امنه و رفتیم اونجا و اونجا موندیم.
بعضی میگن جناب یرفشا که در تمام طول این مدت تیمسار ظاهری خودش صاحب نظر بود راجع به نحوهی که با مصدق و مسائل نفت عمل میکرد و هیچ تماسی هنوز با شخص اعلیحضرت نداشتن که در حقیقت یه سیاست متحدی بین دربار و ایشون باشه. آیه مصدق
نه اون تو به اون صورت صحیح نیست، ارتباط داشتن میدیدن، اما نه طوری که مثلا مرحوم اعلیحضرت بگن که مثلا کجا مثلا شما برین و کدوم مسئله رو تعقیب بکنین کدوم رو تعقیب نکنین، اون نبود، اون ابتکاری بود.
همینطور یک کسی هم نظرش بر این بود که در حقیقت تیمسار زاهدی بودن که حتی موقعیت اعلیحضرت هم کنترل میکردن و ایشون بودن که در حقیقت
راه نماش بودن. بله
اصلی مصدق خود تیمسار بودن.
بله
حتی در تماسایی که میگن بعدا با بقایی داشتن یا مکی داشتن کاشانی، ایشون صاحب نظر بودن نه دربار.
بله
صحیحه.
بله
برای خاطر
این که با همین سه نفری هم که گفتین سپهبد تماس داشت، اما سپهبد شخصی بود که همیشه عقیده خودش رو تحمیل میکرد، یعنی خودش را انتخاب میکرد و اون اشخاصی که به اصطلاح اعتماد داشت میگفت من این راه انتخاب کردم. اونام از دو حال نبود، یا تأیید میکردن یا تنقید میکردن. در مورد تنقیدشون اون وقت دقت میکرد میبینه که صحیح میگن یا صحیح نمیگن، مطابق اون عمل میکرد و خیلی چیزارم به اعلی حضرت فقید راهنمایی کردن
همون موقع.
حتی مخالف رفتن اعلی حضرت از ایران بودن همون دفعه اول ها
رفتنشون به کلار دشت و بعد.
بله، اما خب دیگه ایشون تصمیم گرفته بودن که برن و رفت.
وقت در جدایی که بین کاشانی و بقایی و مرکزی طرف و مصدقشون هد، آیا تیمسار نقشی داشتن که این افراد رو قانع بکنن که
تیمسار اولا با کاشانی دیگه صلح کردن و حتی عکس هم با هم دیگه دارن. حالا اینا کاشانی رو بردن به درجه اعلا، اما آمد و وقتی که حرفای تیمسار ظاهری رو شنید قانع شد و حتی با هم دیگه عکس گرفتن.
شاید
بله شاید عکسش ارزشی داشته باشه.
من مقدم خدمت سوال کنم، زمینن وقتی که این خارجی ها یعنی به خصوص انگلیس ها از مصدق برگشتن و تصمیم بر علیهش گرفتن، اونا چطوری تماس گرفتن با تیمسار؟ یعنی اونا بودن که اومدن سراغ تیمسار زاهدی یا به عکس؟ برای اینی که وقتی که نظر بر این شد که بالاخره بعد یه جوری
تیم سازادی شخصی بود که تحت تأثیر این اون قرار نمی گرفت، هر کاری رو تشخیص می داد که این کار به نفع کشوره اون کار تعقیب میکرد. حالا این گفته حسن بود یا حسین براش فرق نمیکرد، میدید که حقیقت امر کدومه و از کدوم راه اگر بره به هدف نزدیکتر میشه اون راه انتخاب میکرد و در اون راه میرفت. و گفته اشخاص خیلی کمتر درش تأثیر داشت، منتها خودش قضاوتش طوری بود که میتونست اون راه صحیح رو انتخاب بکنه.
و رابطهشون با افرادی که توی ارتش طرفدار مصدق بودن، مثل ریاحی یا افشارتوس یا اینا، چطور بود؟
والا در دنیا رسم بر اینه، در همه جای دنیا دشمن هست دوست هست، مخالف هست موافق هست. اینها رو نمیتونه آدم بگه که به چه مناسبت با همدیگه دوست شدن، به چه مناسبت با همدیگه دشمن شدن. یعنی این یک چیز باطنیه که بنده مثلا جناب عالی رو که میبینم از روز اول ارادت پیدا میکنم، در صورتی که مثلا ممکنه یه نفر ببینم از ساعت اولم خوشم نیاد ازش. اینا روی جنبه شخصی اشخاصه. و اون وقت هم سیاست، ای خدا خسته چنانم من از جهان سیاست، که بدم آید دگر ز نام سیاست. واقعا یک چیزایی من در ظرف این مدت عمرم دیدم که اصلا وقتی دوستان رفقا اینجا جمع میشن میخوان راجع به سیاست صحبت کنن، میگم آقایون یا صحبت نکنی یا من پا میشم میرم بیرون از وطن، برای اینکه آنن سرم درد میگیره و یه سرگیجه برای من میاد که مثلا تا دو روز ناراحت میشه. اون شد تر امکان سعی میکنم که وارد سیاست نشه.
اون موقعی که شما یعنی تیمسار از خونه به خونه می رفتن، همون موقع شروع کردن به تماسایی که یک کاری برای آینده ایران بکنن؟
بله همون موقع،
یعنی در این حالی که
از این خانه با آن خانه می رفتن با اشخاصی که لازم می دانستن ملاقات می کردن و اطلاعات تحصیل می کردن و دستور میدادن برنامه هاشونو به اشخاصی که به اصطلاح اطمینان داشتن.
موقع رابطشون شما بودین و
پسرش با... میخوام بگم که نمیخوام خود نمایی کنم، اما خیلی زیاد به من اعتماد داشته، یعنی به طور کلی سبب و زاهدی اعتمادی که به من داشت. راستی میخوام بگم یه روزی یه وکالتنامه‌ای به من داده بودن، به اردشیر نشون دادم، گفتم که ببین یه همچین وکالتنامه‌ای به تو ندادم، به من دادن که منو در خرید و فروش و گره و فلان اینا وکیل کرده بودن، حتی نوشتن که فلان کس حق دارد از حساب‌های من در خارج و داخل کشور هر اندازه سلاح میدونه چک بکشه. این هیچ پدری به پسرش نمید. و
وقتی که ما یعنی نزدیکتر شدیم ما به واقعه 28 مرداد، ایشون همچنان
پنهان بودن،
ولی فرخرامین رو ایشون میدادن.
بله، خانه به خانه همینطور میرفتیم، همونطور که گفتم که قبلا به من اطلاع پیدا میکردم و میگفتم
و مثلا تماس ایشون با عمرای ارتش، اینایی که قرار بود فرض کنیم مثل تیمور بختیار اینایی که از کرمانشاه آمدن، از طریق کی بود؟ از طریق جناب علی بود یا از
سرهنگ فرزانگان؟ نمیدونم معروف خدمتون هست یا نه که اینجاست. بعد اون رفت برای آوردن بختیار و برای هر قسمتی تیمسار به یک نفر دستور میداد، برای قسمت های ارتشی نصرالله تیمسار، نصرالله زاهدی که الان در لندن ساکنه، به وسیله اون کارهای ارتش که مربوط به ارتش میشد به وسیله اون
که نقشه چیزی داشتن، این نقشه جامعی از دقیقاً چجوری
عمل چجور عمل بشه.
ولی پس این رول کرمیت روزولت اینا چطور میشد؟ اونایی که میگن ما کردیم و برنامه ریزی شما کردیم و
کرمیت روزولت خود نمایی کرده، اولا یک کتابی نوشته و بعد اون وقت یه صفحه اضافه کرده، نمیدونم اونم خوندین یا نه.
بله
که نوشته که ما فکر میکردیم هیرو ساختیم، نمیدونم اشتباه کردیم و فلان کردیم. واقعا جای تأسفی که یه آدمی که سیاستمدار باشه بیاد بشینه کتاب بنویسه و بعد خودش زیرش بزنه.
پس برای تمام برنامه ریزی رو از اینه که کودتا چجوری بشه، کدوم نیروها بیان تو تهران، اینا رو همه رو خود تیمسار کردن؟
خود تیمسار کردن. البته که میتونست که آمد این با یه عده با موافقت انگلیس ها آشنا و دوست بود. یعنی اول که میتونست میخواسته بیاد، اول رفته بود لندن، اونجا اطلاعات راجع به ایران گرفته بود که من با چه اشخاصی تماس بگیرم، با چه چیز بکنم، و اون وقت آمده بود و اون اشخاص هم
رشیدیان
رول اساسی که پول بگیرن و پول بدن و اینا تمام رشیدیان ها بودن دیگه، سه تا برادر.
این رول پول چون این خیلی مسئله که مطرح شده، این تا چه حد اصلا مثمر ثمر بود در موفقیت تمام جامعه؟
البته مثمر ثمر بوده برای خاطر اینکه یه عده در نتیجه اینکه اقتصاد کشور افتاده بود پایین، مثل الان کشور از بین رفته بودن، اون درجات طبقات پایین احتیاج داشتن و این هم به وسیله همین آقایون و دست‌های ایادی اونها اینا رفتن و یه عده رو بهشون پول داده بودن. این صحیحه، یه مقدار پول خرج شده بود اما نه چندانی که قابل اهمیت باشه در مقابل پولهایی که خرج میشه و خرج میشد و اینا. این مبلغ ناچیز اونقدرها رول مهمی رو بازی نمی کرد. رول مهم و بیشتر ناراضی بودن خود مردم بود که دیده بودن از یه زندگی مرفعی داشتن، نون آبی داشتن میخوردن، یواش یواش به یه جایی کشیده شده بود که دیگه هیچ چیز نداشتن.
جناب یارفشا، توی حرفی که انگلیس و امریکایی میزنن، اونا علاوه بر این مسئله اقتصادی و ورشکستگی مملکت، خیلی تاکید رو ترس از حزب توده میکنن. آیا در ذهن فرض کنین افراد مثل تیمسار زاهدی مسئله فقط مسئله ورشکستگی مملکت بود، یا اون موقع ترس از کمونیسم هم وجود داشت، یا اون مسئله مسئله نبود؟
اون در درجه دوم بود.
ولی شما یعنی واقف دارین اون موقع به فعالیت های
بله بله مسائل توده‌ای اگر دقت کرده باشید از قبل از رضا شاه شروع
بله بله
و در زمان رضا شاه اون جریان 53 نفر پیش آمد. پس توده‌ای ها سابقه داشتن در اون کشور، عملیاتشون هم همیشه مورد توجه کشور بوده و شهربانی اون موقع همیشه با توده‌ای ها در زد و خورد بود. منتها اون موقع سازمان امنیتی وجود نداشت، به همون جهت شهربانی اول طرف بود و بعد ژاندارمری هم کمک شهربانی شد و بعد اون عده‌ای که اون سرهنگ شفایی هم یک کتابی نوشته، اونم خوندی یا نه، که خودش جزء توده‌ای بود که فرار کردن به شوروی، که اینا تمام کارا را آماده کرده بودن، از خراسان رفته بودن به گرگان، تمام کارا را آماده کرده بودن، لشکر خلع سلاح کرده بودن، به کلی اسلحه را تقسیم کرده بودن بین توده‌ای ها و حرکت کرده بودن که بیان تهران. خود اون افسرهای عالی رتبه شون توی جیپ 6 نفر بودن و بعد کامیون های اسلحه و مهمات خود این نظامی که مخالف بودن دنبال اینا در گرگان که میان جاندارمری اطلاع پیدا میکنه، به شهربانی میگه و میرن باید روی بالاخونه اونجا مسلسلا رو آماده میکنن. اینا که میرسن اینا میزنن جیب و درد داغون میکنن هر شش نفر.
بعد 28 مرداده
قبل این مثلا اینم درست بود.
بعد 28 ولی اون زمان پس مثلا به تو فکر خود
نه مزدر خود بعد از اعلی حضرت رضا شاه کبیره.
پس یعنی در اون زمان تو ذهن خود شما تیمسار زاهدی این خطر توده
بود.
و اتحادی که بین مصدق توده بود این مسئله مهمی
بود. بله این صحیحه که توده یا برای پیشرفت کار خودشون مصدق تقویت میکردن. یک روزی من توی قنادی نوشین ایستاده بودم، رفته بودم شیرینی بخرم، اون وقت نزدیک خیابان مخبر دوله بود. همینطور که ایستاده بودم پشت من دو نفر ایستاده بودن با هم صحبت میکردن. از فهوای کلام معلوم بود که توده ای هستن. این یکی میگفت که چرا کلک شاه نمیکنیم؟ اون گفت که همینطور به همین اصطلاح گفت خره، ما باید اول مصدق رو از بین ببریم، وقتی اون از بین بردیم شاه از بین بردن کاری نداره. و